برادرمون سوال میکنن که در روایت داریم که ناسبی را نباید کمک کرد. ببینید در رابطه با کمک، روایتی که در کافی شریف هست که من سمع رجلا ینادی للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، این نشان میده که کلمه رجلا که آمده در روایت بحث اسلام در دفاع از مظلوم، بحث اسلام و ایمان شرط نیست. دوستان ملاحظه بفرمایند، کافی جلد 2 صفحه 163، وسائل جلد 16 صفحه 333. من سمع رجلا ینادی یاد المسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. امیرالمومنین فرماید که کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، اطلاق دارد هیچ. آقای وحیدم حفظه الله تعالی بیانیه‌ای که جدیداً از ایشون منتشر شد، ایشون تصریح کردن که اگر مظلوم کافر هم باشد کمک کردن او لازم هست. این یک مسئله. مسئله‌ای که الان مطرح میکنن که در فلسطین نمیدونم اینا ناسبی هستند و چنین، اینها جز از کانال خود صهیونیست‌ها یا توسط این تشیع انگلیسی نیست. و الان شما ببینید در خود قم ما از فلسطین طلبه داریم، طلبه شیعه از خود غزه. در جامعه المصطفی ما طلبه شیعه داریم و به تعبیر مقام معظم در خود غزه مسجدی به نام مسجد امیرالمومنین داریم ما. و کلیپ هایی که هم که اخیراً مطرح میشه بر اینکه از بعضی از شیعیانی که در فشار هستند و اینها توسلشون به اهل بیت و غیره، این خیلی واضح و روشنه. نکته دیگر، من اسمان یک کلیپی هم از من در فضای مجازی مفصل پخش شده، گفتم ما تقریبا شاید کمتر کسی مثل من با این وهابی‌ها سرکار داشته باشه. و من در خود عربستان که این همه با اساتید دانشجوها، مفتیانشون، مفتی اعظمشون بحث داشتم، یک مورد هم برخورد نکردم که اینها نسبت به اهل بیت جسارت کنند. یعنی یک موردم پیدا نکردم. با اینکه ما با اینها خیلی درگیر می شدیم، دعوا می کردیم، حتی به ناسزا و این چیزا می رسید، ولی اینها نسبت به اهل بیت خیلی مقید هستن. شاید یک 10 تا 20 نخاله پیدا بشه در میان این وهابی ها که نسبت به اهل بیت جسارتی بکنن. همینی که در سوریه هم کشته شد، گفته بود که اگر ما در کربلا هم بودیم در سپاه یزید قرار می گرفتیم. در یک جای دیدم یکی از همین گروه هایی که مربوط به خود غزه هم هست، ایشون اخیراً تشیعش اعلام کرده، خود هم خودشون گفته من تابع مذهب اهل بیتم و شیعه هستم و تغییر مذهب دادم با توجه به این مسائل. حالا یه حال یه مقدار این مسائل رو باید خیلی دقت کنیم، خدای نکرده در دام این صهیونیست ها و آمریکا نیفتیم. بله، اگر کسی نسبت به ائمه ناسزا بگه، فحاشی کنه که این ناسزای به اهل بیت هم به ناسزای پیغمبر برگرده، اون دیگه حکمش مشخصه، روی شکی نیست. در اون موارد یه بحث دیگریه. بله، امام صادق را به عنوان حجت الهی، به عنوان امام منصوب بخواد جسارت بکنه، دیگه جسارت به خود پیغمبر برمیگرده. علیزاد در آقایانم تو رساله ها ما دارن که سب معصومین اگر به سب نبی برگردد حکمش ارتداده، در غیر این صورت نه. اونم مشروطه برای اینکه با عصبانیت و غیره نشه. یعنی تو یک عصبانی میشه یه حرفی به زبانش میاره، اون دیگه کلا تکلیف ساقطه، اون هیچ حکمی بر اون مترتب نیست. بله،
استاد ببخشید این فلسطینیان اهل سنت هستن مثلا من شافعی هستن حنفی هستن چه؟
غزه کلا شافعیه. غزه کلا شافعیه. اونا در سنترانه باختری هم شافعی داره هم حنفی دارن، مالکی هم ندارن. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و مبین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله. ما در رابطه با سخنان آقای رشید رضا بودیم که آمده موضع گرفته در برابر کسانی که معتقد هستند آیه سیف 70 یا 120 آیه از آیات قرآن را نسخ کرده، و رسیدیم به این بحثی که لقد کانت حروب الصواب فطره فی الصدر الاول لعجل حمایت الدعوه و منع المسلمین. اینه ما مفصل توضیح دادیم با توجه به آنچه که در صدر اسلام بوده، و دیروز دیگه مفصل صحبت کردیم ما قضیه یمن و شبهه جیش یمن که اینها امروز عمدتاً وهابی ها روش مانور میدن هر سال ایام قدیر، که علت حدیث قدیر و من کنت مولا فعلی المولا موضوع شکایت سپاه یمن از امیر المؤمنین بود. عرض کردم اینها دروغی بیش نیست، و قضیه شکایت جیش یمن در مکه قبل از حرکت به عرفات مسئله تمام شد و رفت، و هیچ اثری هم در قدیر از مسئله یمن و شکایت جیش یمن نیست. در احادیثی که آقایان خودشون هم نقل کردن، چه به اجمال چه به تفصیل، در هیچ جا بحث شکات جیش یمن مطرح نیست. بعد ایشون میاد یه تعبیری دارد، عزیزان یه مقدار دقت بکنن، و کان الفرس اشد ایداء للمؤمنین فقد مزق کتاب النبی صلی الله علیه وسلم و رفض و دعوته و حدد و رسوله و کذالک کانوا یفعلون. در رابطه با ایرانی ها که اینها اشد ایزا اند المؤمنین هستند، نامه رسول اکرم رو پادشاه ایران پاره کرد و دعوت پیغمبر رو رد کرد و پیغمبر رو تهدید کرد. بعد میگه و کذالک کانوا یفعلون. این کذالک کانوا یفعلون یک دفعه این است که به همون زمان پیغمبر و خلفا برمیگردد، یک دفعه هم بس در این هست که میخواد برگردد به بعد از پیغمبر، به حال هم میخواد بگه، یعنی الانش هم ایرانی ها رفض و دعوت نبی و حدد و رسوله. کلام وهابی ها بحثشون بر این هست، نسبت به حجم یک بحث دیگری دارن، ولی ظاهر قضیه این هست که اینها میخواد زمینه ورود سپاه اسلام به ایران رو فراهم بکنه. یعنی میگه اگر بعد از پیغمبر هم اینها به ایران حمله کردند، هیچ وقت جهادشون جهاد ابتدایی نبود، جهاد دفاعی بوده. و حالا این چه اندازه صحیح است یا صحیح نیست، این رو من یه مقدار امروز بیشتر توضیح خواهم داد. بعد ایشون یه طبیعت چیزی دارد، جمله خیلی جالبی دارد، و ما کان بعد از ذلک من الفتوحات الاسلامیه. بعد از دوران رسول اکرم فتوحات اسلامی که در زمان بعد از خلفا بوده، اقتضته طبیعت الملک ولم یکن کله موافقا لاحکام الدین. تمام این فتوحاتی که انجام شد، اینها طبیعت کشورگشایی بوده، و اینها مطابق احکام دین نبوده. فإن طبيعة الكون أن يبسط القوي يده على جاره الضعيف ولم تعرف أمة قوية أرحم في فتوحاتها بالضعفاء من الأمة العربية. این عزیزان خوب دقت کنن، ما اینجا حرف زیاد داریم. میگه ما در میان جنگهایی که اتفاق افتاده سراغ نداریم هیچ قومی مثل قوم عرب در فتوحات نسبت به ضعفا ترحم کرده باشند. از این خوب دقت کنند. فلم تعرف امتون قویتن ارحم فی فتوحاتها به ضعفا من الامت العربیه شهد لها علماء الافران بذارک. علمای اروپا هم به این شهادت میدهند. حالا این سخن جناب آقای رشید رضا چقدر صحیح هست یا صحیح نیست، یه مقدار عزیزان دقت کنن. این از بحث‌های ضروری است که آقایان داشته باشن. ببینید عزیزان ملاحظه بفرماین، فتوحاتی که در زمان خلفا صورت گرفت، سال 12 هجری زمان ابوبکر، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 374، در رابطه با حمله سپاه خالد به طرف ایران که اینها وقتی داشتن می آمدن، اون زمان خوب عراق اینا جز ایران بود و انبار اینها همه مربوط به ایران بود، اینا آمدن اطراف شهر رو خندق کنده بودند و وقتی خالد رسید به خالد گفتن فرمو عیونهم ولا توخوا غیرها، این مردم را بهترین راه این است که شما چشماشون رو در بیارید، با یک عبرتی بگیرن. فرمو رشکن و سمتابو ففوق الف این یوم ازین، هزار نفر رو سپاه خالد چشماشون رو از حدقه بیرون آوردن. پس سمیت تلک الوقع ذات العیون و تسایح القوم ذهبت عیون اهل الانبار، مردم خود سپاه عرب سیعه کشیدن که چشمه های اهل انبار رفت. حالا این رو آقای رشید رضا دیده یا ندیده، این دیگه مال زمان خود ابوبکر، سال 12 هجری هم هست. آیا لم تر امتون ارحم به ضعفا من قوم العرب، یعنی همین؟ آیا قوم هتلر نمیدونم امثال اینا همچه کاری کردن که بیان مخالفین رو صف بکشن و همه چشماشون رو در بیارن؟ رسول اکرم همچه کاری کرده بوده؟ آیا این هست؟ این یک مورد. البته این رو ابن عسیرم در کامل جلد 2 صفحه 245 دارد، نویری در نهایت العربش جلد 19 صفحه 70 دارد، ابن کثیر در البدایه جلد 6 صفحه 349 دارد. خب این یک نکته. نکته دیگر اینجا را هم دقت کنن عزیزان، این هم باز مربوط به زمان خلیفه اول هست. در تاریخ طبری جلد 2 خالد قسم خورد که اگر چنان که به سپاه ایران مسلط بشود جوی خون را خواهد انداخت. خلاصه مسلط شدند و مردم رو اسرا و اینها را گفتن که صف بزنن و اینها را شروع کردن چیه؟ سر بریدن. هرچی سر می بریدن می دن خون به زمین میره و خون نهر خون جاری نمیشه. خالد گفت که من قسم خوردم باید خلاصه جوی خون جاری بشه. میگه به قدری از مردم رو کشتن فجر آدمن عبیتن، دیدن که یک خون قلیزی یه مقداری از سرهایی که بریدن خون بسته برایشان لخته راه افتاد، فسمی نهر الدم لزال کشن الالیوم، از اون زمان هم به عنوان جوی خون مشهور شد. و این رو ابن عسیر جزری در کامل طبری جلد دو صفحه 313، کامل ابن عسیر جلد دو صفحه 242، نهایت العرب جلد 19 صفحه 68، البدایه و نهایت جلد 6 صفحه 346، ابن خلدون جلد دو صفحه 509. با اینکه خب ابن خلدون خیلی تلاش میکند چون نسبت به فتوحات دوران خلفا اینها را به عنوان یک فتوحات نرم نشان بده. باز در کامل ابن عسیر جلد دو صفحه 240، نهایت العرب جلد 19 صفحه 68، در زمان ابوبکر سال 12، اینها که وقتی به مدائن رسیدن اونجا در یک روز 30,000 نفر رو مقتلتون عظیمتون یبلغون 30,000 سوا من غرق و منعت المیاه المسلمین مطلبه، غیر از اونهایی که غرق شدن و از تشنگی از بین رفتن 30,000 نفر رو فقط سر بریدن در یک روز. ابن عسیر در رابطه با خلیفه دوم با ایرانیان میگه فما کانت بین المسلمین وقتون ابقا رمتا منها بقیت ادام القتال دهرن طویلن و کانو یحرزون القتلا 100,000، 100,000 کشته در حمله به ایران اینها انجام شد و هیچ جنگی مثل این کشته نداشت. این رو ابن عسیر جلد دو صفحه 290 و روز المعتار جلد یک صفحه 117 دارد. باز زمان عمر 40,000 کشته در یک روز، طبری جلد دو صفحه 242، کامل ابن عسیر جلد دو صفحه 330 و نهایت العرب جلد 19 صفحه 138. جالب این هست سال 14 باز زمان خلیفه دوم هست که مجمع الزوائد هیثمی نقل میکنه و میگه رجالش هم رجال صحیح هست، طبرانی هم آورده که میگه اینا وقتی وارد ایران شدن دیدن که در ایران یک نانهای مخصوصیه. اول بودن این چیه؟ عرب نان لواش اینا ندیده بودن، همش نانهای گرده جو بوده. گفتن اینها نان هست، یه مقدار شروع کردن به خوردن، ایرانی ها بهشون طعنه زدن شاید برای به دست آوردن نان شما به ما حمله کردید. بعد اینها گفتن بله ما آمدیم چون ما در کشورمون در عربستان و در جزیره العرب نان کافی پیدا نمی کردیم، ما نجد من الطعام ما نشبع من، اندازه که شکمون رو سیر کنیم غذا پیدا نمی کردیم و حتی بعضی وقت آبی پیدا نمی کردیم سیراب بشیم. فجئنا الى ارزكم حاضر فوجدنا طعاما كثيرا فلا والله لا نبره حتی تكون لنا اولكم، تمام اینهایی که شما دارید اینها در اختیار ما باشد. مجمع الزوائد جلد 6 صفحه 214. یعنی این مایه ننگ برای یک سپاهی که میگه ما در کشور خودمون نان برای خوردن نداشتیم، آمدیم اینجا را فتح کنیم تا نان برای شکممون رو سیر کنیم و آب برای شکممون داشته باشیم. جالب این است که همین روز ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحه 32 آورده، مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 452 آورده. در زمان عثمان در فتح همدان داره بر این که به قدری مردم همدان را کشتن که اصلا به حساب نمی آمد، قابل شمارش نبود. طبری جلد 2 صفحه 536. در زمان عثمان آمدن در قسمت آفریقا، می گفت وقتی رفتن در کشور رو فتح کردن گفتن اگر به ما پول بدید از فتح شهرتون و کشورتون صرف نظر میکنیم. در قضیه جنگ گرگان جرجان اینها اولا مصالحه کردن که هر نفر 200,000 دینار بده، بعد آمدن گفتن که فسألوهم الامان. اینه دقت کنن عزیزان، مردم گرگان آمدن گفتن امان خواستن، فاعطاهم الا الا یقتل منهم رجلا واحدا، امان دادن مشروط بر این که یک نفر را هم نکشن. ففتحوا الحصن، اطراف شهر همش دیوار بوده، فقتلوا اجمعین الا رجلا واحدا. گفتم ما گفتم یک نفر رو نمی کشیم، بله همه را کشتن فقط یک نفر. گفتم ما به قولمون عمل کردیم، گفتم یک نفر رو نمی کشیم. ببینید این طبری جلد دو صفحه 607، بل فقتلهم جمیعا الا رجلا واحدا. در جنگ طالقان ایران ما میگه اینها آمدن مردم را صف زدن 4 فرسخ، مردم صف زدن و به تدریج شروع کردن همه را سر بریدن، یعنی 4 فرسخ. این شما حساب کن 4 فرسخ مردم صف بکشن چقدر جمعیتی میشه، و همه را از دم شروع کردن سر بریدن و اعدام کردن. اینها روی کشورگشایی و رسیدن به غنایم و امثال دیگه اون تأدب به آداب اسلامی رو یاد نگرفتن، اخلاق اسلامی رو فرا نگرفتن، فقط اونی که فهمیده بودن اینی که ما باید کشورگشایی بکنیم، و خلفا هم برای اینا احترام قائل بودن. و این خالد جنایتی کرد که من گمان نمی کنم مغول و چنگیز همچه جنایتی در عمرش کرده باشه خالد ابن ولید کرد، ولی تمام اینها را آقایان سرپوش دارن می گذارن.
زمان دیهم ملکن مالکی
عرصم خالد این جنایت
کرده بود، دیهم ملکی کرده بود
در مالک
ابن همون فرد کردن
خالد بود، خالد ابن ولید بود و پیغمبر عکس العمل نشان داد و فرمود اللهم اینی ابرأ الیک مما فعل خالد. امیر المؤمنین رو فرستاد، تمام این دیه‌ها را دادن و تمام اموالشون که از بین رفته بود دادن، حتی ظرفی که سگهاشون غذا میخورد شکسته بود اونها را هم تاوانش دادن. ببینید اینا در اون زمان، ببینید سپاه اسلام یک سپاه تازه مسلمان شده بود، هنوز اون اخلاق جاهلیت در اینها بود. نبی مکرم شما این واژه را سرچ کنید در نرم افزار، لئلا یقولون ان محمد یقتل اصحابه، همین محمد یقتل اصحابه صلی الله علیه و سلم. ببینید موارد متعددی اینها تخلف میکنن و مستحق قتل هم هستن، ولی رسول اکرم میگه اگر من اینها را بکشم روحیه سپاهیا و مسلمان ها تضعیف میشه، دشمن از این کار برای تضعیف اسلام استفاده میکنه. و حتی شما عبدالله ابی که دیگه اون لا یخرجن من الازل چی اون آیه، اینها آمد خیلی ها اصرار کردن که یا رسول اجازه بدید این منافق را ما بکشیم. رسول اکرم فرمود خیر، ان الناس یقولون ان محمد یقتل اصحابه. در رابطه با قضیه همون برای تبوک که ادهی میخواستن پیغمبر رو ترور کنن، حذیفه و عمار گفت یا رسول الله اجازه بدید اینها رو ما شناختیم بکشیم. حضرت فرمود لئلا یقول ان محمد یقتل اصحابه. ولذا یک همچه برخوردی پیغمبر اکرم میکرد اولا در روحیه سپاه اسلام اثر میگذاشت، و اینها چه بسا اصلا از اسلام برمیگشتند، و اضافه بر این که دشمن از این سوء استفاده میکرد. بله این رو هم طبری دارد، جلد 3 مال 4 فرسخ، مردم طالقان را صف زدند و همه را اعدام کردند، و هم ابن اسیر جزری در کامل جلد 4 صفحه 256 دارد، نهایت العرب جلد 21 صفحه 126، ابن خلدون در تاریخش جلد 3 صفحه 78. علی حال اینها نمونه هایی است دوستان از کارهایی که اینها به نام فتوحات انجام دادن و متاسفانه بعضی از این آقایانی که میخوان وحدت تخریبی راه بندازن، نه وحدتی که نظر حضرت امام و مقام معظم رهبری و مراجع بوده، اینها یه مقداری نمیدانم چیه قضیهش. یک مصاحبه کرده بود جناب آقای واعظ‌زاده خراسانی با مجله حوزه دفتر تبلیغات در رابطه با فتوحات بنی امیه که اینا هم چیکار کرده، خیلی تجلیل عجیبی. بله، مجله حوزه شماره 141. خب اینها شروع کرده به اسفانی هاستان مظاهر اسلامیان به اینها، همین بنی امیه از آخر سده اول و سده دوم رفتن اونجا را فتح، بالاترین تمدن اسلامی را در آنجا به وجود آوردن و با یک چنین عقیده های محکم و استوار این فتوحات چنین چنان و امثال این. یک مفصل تو جای بوشهری شب بود به من زنگ زد و فلانی همچه مصاحبه آی واعظ‌زاده کرده. البته تعبیریشون این بود که فلانی فقط شما از شما ساخته است که جواب بنویسید. ما جا الحمدلله هستم. گفت نه، ما تقریبا 3 مقاله نوشتیم در افق و حوزه چاپ شد، 3 شماره ما نوشتیم و آقایان هم منتشر کردن، که البته من نظرم برای مدتی مقداری ادامه بدیم کار رو، ولی دیگه آقایان صلاح ندیدند و به همون 2 یا 3 شماره اکتفا شد. ببینید این که بیاد یک عزیزی، خب ما آقای واعظ‌زاده خراسانی فرزند حوزه هست، شاگرد آیت الله لازم به روجردی بوده، زحمات زیادی کشیدن، خدمات زیادی ایشون داشته برای نظام انقلاب و منصوب خود حضرت امام بوده در مجمع و تقریب و غیره، ولی خب لکل جواد کبوه. اینا یک همچه لغزش هایی و شذوذاتی وقتی میاد، این شذوذات میاد دیگه تمام اون کارهای چیز رو تحت شا قرار میده دیگه. وقتی اینها رو مردم میبینن اون زحماتی که ایشون کشید، اونها رو همه رو دیگه نادیده میگیرن، میگن برید این آقا آمده از بنی امیه اینطوری، یا همین مجله نهج البلاغه شماره 4 و 5. قبلا هم عرض کردم خودش یه مصاحبه کرد، گفت اگر ما بخوایم تقریب واقعی برقرار بشه باید 2 کار انجام بدیم: 1 از منصوص الخلافه امیرالمومنین دست بردارید، چون با تکیه بر منصوص الخلافه علی اهل سنت از ما رندیده خاطر خواهند شد که شما خلافت ابوبکر و عمر رو قبول ندارید، علی را میگه منصوص الخلافه است. دوم هم ما به فکر ادله مشروعیت خلافت شیخین باشیم، از طلاب حوزه های علمیه و دانشجویان دانشگاه من میخوام که ادله مشروعیت خلافت شیخین را پیدا کنند و این قضیه خوب. یعنی چی؟ یعنی شما دیگه تشیع رو کلن درش ببندید، همه را بکنید سنی، اون دیگه بحث وحدت نشد، این دیگه در حقیقت تبدیل تشیع به تسنن شد. ما هم در مجله شماره 6 جواب خیلی مفصلی، داستان خیلی مفصلی هم دارد اونجا داشتیم. و بعد از او هم دیگه ایشون آیت الله از نو شبیری زنجانی میفرمایند من در حرم حضرت رضا آقای واعظ‌زاده را دیدم، گفتم چی هر دفعه یک مصاحبه میکنی که از این شذوذات بیان میکنی؟ گفت آقای زنجانی دیگه من تصمیم گرفتم بعد از این دیگه از این مصاحبه ها نکنم. ما به تکلیفمون عمل کردیم، ما 2 مرتبه تو حرم حضرت رضا عید قدیر بودیم اونجا، از حضرت خواستیم که آقا جان اگر میخوایی به ما عیدی عید قدیر بدید، شهادت در راه دفاع از اهل بیت به ما بدید. مثلا برقعی سید ابوالفضل بیش از 30 کتاب در دفاع از اهل بیت نوشت. بعد خلاصه مسیر عوض شد، 36 تا کتاب در رد شیعه نوشت، در رد خلافت امیرالمومنین، در رد خلافت عصمت اهل بیت علیه السلام نوشت. خب ببینید اینا خیلی اعلام خطر است برای همه ما دوستان. ما یه مقداری باید حواسمون باشه این سرنوشتی که این آقایان گرفتار شدن، معلوم نیست که یک روزی هم ما به این سرنوشت گرفتار بشیم. نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. برقعی به هیچ وجه تصور نمی کرد، به خیالش هم نمی آمد که یک روزی بیاد مثلا 36 تا 37 تا کتاب علیه اهل بیت بنویسد، علیه ولایت، علیه امامت بنویسد. ولذا اون تعبیری که هست، حالا از عایشه است یا از ام سلمه است اختلاف هست، که میگه رسول اکرم یک شب نوبت من بود، پا شدم دیدم نیست، گفتم حتما رسول اکرم با اون یکی خانماش قرار گذاشته، من خواب انداخته رفته اونجا. رفتم تمام حجره ها را گشتم، دیدم رسول اکرم اونجا نیست. گفت خلاصه دیدم صدای گریه از پشت بام داره میاد. رفتم دیدم رسول اکرم سجده افتاده گریه میکنه و اشک چشمش مثل آبی که بریزه جاری، به این شکل جاری است. و دو تا جمله پیغمبر میگه گریه میکنه: رب لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا ولا تسلب منی ما انفیا، لا تسلب منی به فضل ما انعمت علی، همچه تعبیری. بعد که حضرت دعاش تمام شد، گفتم یا رسول الله امثلک تدعو به مثل هازا، شما دارید میگه لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. حضرت فرمود خدای عالم یک چشم به هم زدن حضرت یونس را به خود واگذاشت، سر از شکم نهنگ در آورد. ولذا ما یکی از دعاهامون دوستان که با تمام وجود بخواهیم ها، این وقتی که گریمون میاد، روزه میخوانیم، در روزه شرکت میکنیم، اشک چشمون جاری میشه. روایات متعدد هم داریم که وقتی دلتون میشکنه و چشمتون جاری میشه، فرصت رو غنیمت بشمارید، اونجا وقت اجابت دعاست، بهترین دعاتون رو اونجا بکنید. در اونجا از خدا بخواهیم اللهم وفقنی لما تحب و ترضا و لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا، یا همون تعبیری که آیت الله بهجت داشتن و خیلی هم روی این تکیه داشتن که صبح که بیدار میشید رو به قبله بیستید، دست به سینه خدمت حضرت ولیعهد سلام بدید، بگید آقا جان دست من به دامن تو، امروز من از لغزش ها حفظ کن. و بعد ایشون میگه می نشینید بگید یا صاحب الزمان، بر می خیزید بگید یا صاحب الزمان، حرکت می کنید بگید یا صاحب الزمان، که اگر این کار رو کردید یقیناً شیطان جرأت نمی‌کنه اطراف شما بگردد. یک کلیپی هم از آقای عطای مصباح یزدی، یکی از شاگرداش سوال می‌کنه آقا ما چیکار کنیم این خطورات از ذهن ما بره؟ نماز می‌خوانیم، تنها چیزی که فکر نمی‌کنیم نمازه، یا دعا می‌خوانیم فکرمون جای دیگر، از این خطورات چیکار کنیم ما از ذهنمون بره؟ ایشون میگه من جز یا صاحب الزمان هیچی بلد نیستم، فقط بگید یا صاحب الزمان. ولذا توسل به حضرت ولیعهد ارواح نافداه که واسطه کل فیوضاته، به تعبیری دارد مرحوم علامه طباطبایی، میگه بعضی از معارف روزی حوزه علمیه ما نشده، من جمله معرفت الامامه، که معرفت امام دیگه شما ملاحظه کنید آقای خویی دیگه کسی نیست که برچسب اینوری یا اونوری بزنن، بیش از 500 تا فقیه و مجتهد مسلم تربیت کرده. ایشون در مصباح الفقاهشون جلد 5 صفحه 35، جلد 5 صفحه 35 میگه فهم الواسطت و فی اصل الوجود، ائمه علیهم السلام در اصل وجود واسطه بین خالق و مخلوق، در اصل وجود دیگه بست رازقیت و نمیدونم امثال این دیگه یار خویی داره میگه. امام در مصباح الهدایه شون شاید بیش از 30 مورد این رو دارد که ائمه علیهم السلام واسطه اصل وجودن و لهم الولایت التکوینیه لما دون الخالق، ائمه بر ما سوى الله ولایت تکوینی دارن. خب اینها یا مثلا مرحوم کمپانی رضوان الله حاشیه‌ای که دارد بر رسم مکاسب، اگر اشتباه نکنم صفحه 212 چاپ قدیمی، بگه لهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه على جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. از این بهتر، از این واضحتر. مرحوم امام از محمد رضا قمشهی نقل میکنه در مصباح الهدایه صفحه 122، فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلد في العالم، فالعالم من الذره الى الدره ظهورها و تجلیها. تمام عالم هستی شما دارید میبینید، اینها همه تجلی اون تجلی اعظمه که در زیارت رجل الله نسیجه به تجلی الاعظم الاعظم، یعنی اولین تجلی از ذات حق وجود مقدس این 14 نور پاکه. و بعد اینها به واسطه اینها دیگر خلائق آفریده شدن. ابن عبدالحدید میگه اگر هیچ فلسفه ای نبود برای خلقت معاویه، این که باعث شد امیر المؤمنین پرده را بالا بزند یک حقیقتی را برای ما کشف کند بسه، که در اون نامه که به معاویه می نویسد میگه نحن سنای و ربنا و ناسو یا والخلق سنای و لنا. این تعابیر چی چیه؟ آیا اینها گفتنی نیست؟ ما بیاییم یه شب یک جا منبر بریم و علیه 4 تا منبری که آمده همچه حرفی زده، علیه اونا 10 جا منبر برن علیه اینها. خلاصه خدای عالم بقول یکی از مراجع، یکی از آقایان میگه یکی از مراجع، من خودم خداحافظی کنم برم ماه رمضان. من گفت خدا را به شما سپردیم. اول تصور کردم که شما اشتباه کرد، مثلا میگه شما را به خدا سپردیم، دیدم نه، یا خدا را به شما سپردیم، آقا مراقب خدا باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.